والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سورة توبة آية 60. بحث تحقيق درباره استدلال به آیات قرآن در جهت اثبات اعتبار برای حجیت اثبات اعتبار برای خبر عادل. در این رابطه چند تا آیه‌ای که مورد بحث بود بررسی شد، رسیدیم به آیه دیگر تحت عنوان آیه اذن. سوره توبه آیه شماره 61، آیه اذن. خدای متعال می‌فرماید: و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. استدلالی که به این آیه می شود مربوط است به جمله یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. پیامبر ایمان به خدا و ایمان به مؤمنین دارد. منظور از ایمان به مؤمنین قول مؤمن را تصدیق می کند گویا، و نتیجش می شود که یک مؤمنی اگر خبری بدهد باید تصدیق بشود و همون تصدیق قول یک مؤمن به عبارت دیگر تصدیق و اعتبار برای اخبار عادل هست، اخبار مؤمن. دلالت آیه را چند بار در بیان محقق قمی و بیان صاحب فصول و بیان شیخ داشته ایم. شرح دلالت به همین مقدار کافی است. محقق خراسانی می‌فرماید که این آیه که در جهت تصدیق مؤمن آمده است اطلاق ندارد که تمامی اقوال و افعال و رفتار مؤمن را تصدیق کند، بلکه بر اساس شواهدی تصدیق مؤمن در این آیه اختصاص دارد به آن امری که در جهت نفع مؤمن باشد. اگر یک امری به نفع مؤمن بود و مؤمن اظهار کرد، اون جهت و اون امر تصدیق و تأیید بشود و این مساوی با تصدیق قول مؤمن مطلقا نیست، تا بتوان اعتبار حجیت خبر را از آن به دست آورد. مفسر کبیر علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر قمی جلد یک، برای شما بگم در تفسیر قمی جلد یک صفحه 300 شأن نزول این آیه را ذکر میکند و آن این بود است که فرد نمامی نسبت به پیامبر اعظم نمیمه داشته است، سخنچینی که پیامبر اطلاع یافته است از طریق وحی، از طریق وحی یا الهامی که از سوی خدا برای پیامبر رسیده با خبر شده است که این فرد نمیمه می کند. پیامبر اون فرد را طلب کرد، طلبید و به او گفت که تو نمیمه می کنی. گفت نخیر، من نمیمه نمی کنم، شما را پشت سرتون حرفتون را به جایی به عنوان نمیمه منتقل نمی کنم. و بعد پیامبر اون انکار را تأیید کرد، اون فرد که گفت من نمیمه نمی کنم، پیامبر تصدیق کرد. پس از آن که تصدیق کرد، اون فرد که با این حرف کذب از پیامبر موافقت و رأفت دیده بود، رفت بیرون با همراهیان خودش با مردم گفت که پیامبر چقدر ساده فکر میکند. من گفتم نخیر، نمیمه نمیکنم، در حالی که نمیمه دارم قبول کرد. چقدر ساده فکر میکند. این آیه نازل شد که فکر نکنید که پیامبر خیلی حرف شنو است و ساده حرف رو گوش میدن. این برای خیلی شماست، یعنی اگر یک خبری شما بگید که در جهت نفع شما باشد، پذیرفته خواهد شد از سوی پیامبر. این آیه دلالتش بر اعتبار حجیت خبر کامل نیست. البته در تحقیق این مطلب بحثی دارد که فعلا به همون مقداری که نظر و رأی محقق خراسانی هست بسنده اکتفا کنیم. و بعدم میفرم ادامه میدهد در این رابطه، یعنی این مطلب را که تصدیق مخبر است در جهت نفع آن، نه در جهت ضرر به دیگران. مثلا شاهد دیگری اقامه می کند، می فرماید که روایتی هست درباره ابا محمد که یکی از روات هست. این روایت در کتاب کافی جلد 8 صفحه 147 آمده است. در این روایت مطلب از این قرار هست که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم برای ابا محمد در ضمن حدیث می‌فرماید ان شهد عندك 50 قسامه وقال لم اقله فصدقه وكذبهم. اگر درباره برادر مؤمنت 50 نفر قسامه بیاد، قسامه ای که در باب قضا برخورده اید ضبط لغتش بر وزن فعامه هست، قسامه با فتح قاف، اگر 50 نفر قسم اهل قسم که هر کدام سوگند یاد کنند قسم بخورند نسبت به یک امری و اون مؤمن بگد که لم اقله شما و کذب هم و صدق هم و کذب هم، بله می فرماید که فصدق هم و کذب هم. محقق خراسانی می فرماید که این حدیث که یک نفر قولش قویتر و معتبرتر از قول 50 نفر قسامه باشد توجیهی ندارد، مگر اینکه بگیم در جهت نفع مخبر باید تصدیق بشود. این بیان ایشان هست. اینجا چاره ای نداریم که یک نکته تحقیقی را اضافه کنیم. اون نکته تحقیقی این است که این روایت اخلاقی است. 50 نفر از باب مثال هست، مثالی که در عرف اظهارات بالاترین اظهارات 50 قسام است، مثل یک مثالی که در فارسی بگد 100 نفر، این یک مثال هست. و بعدم اونجا در صدر حدیث آمده است اخیک، یک مؤمن است، از اون استفاده می شود که اگر کسی نسبت به مؤمنی حرفی پشت سرش بزند بسیار زیاد هم باشد، 50 نفر قسامه هم باشد، اون مؤمن خودش بگد لم اقل و فصدق و کذب کن. اینه که یک نکته اخلاقی است، اتفاق می افتد مؤمنی است بر اساس عواملی، یا مخالفن یا اهل خلافن یا اهل منکراتن، علیه اون مؤمن حرف میزنن زیاد هم قبول، جایی برای قبول کردن وجود ندارد. اگر خودش گفت که من این کار را انجام ندادم فصدقه و کذبه. تحقیق این بود که این حدیث لحنش اخلاقی و شیوه و شماش هم درست این است که از نظر اخلاق تا براتون ثابت نشده است دعوی ندارید که نسبت به فردی حرف ناروایی که گفته می شود قبول کنید. و قصه حضرت اسماعیل را هم اینجا ایشان عنوان می فرماید، ولی قصه را شنیده اید در روایه در بحث‌های قبلی هم بهش اشاره شده است. قصه حضرت اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام، همون حضرت اسماعیلی که اسماعیلیه الان را امام می‌دانند، آمد و با فردی که تجارت میکرد قراری گذاشت. اون فرد گفت من یمن میرم، از آنجا متاعی میخرم و تجارتی. از حضرت اسماعیل پولی داشت، به آن فرد تاجر داد که تجارت کند. فرد تاجر شارب الخمر بود، شارب الخمر بود، رفت در یمن تجارت انجام داد یا نداد، سودی برای سیدنا اسماعیل نداشت. در نهایت در طواف بود و به امام صادق برخورد و در هر سر این جمله رو باید بگیم. امام صادق که قضیه را اطلاع علی ظاهر اطلاع پیدا کرد، به اسماعیل گفت که نشنیده ای که خدای متعال می‌فرماید یؤمن بالله و یؤمن بالمؤمنین؟ اینه که شنیده ای فاذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم. چه شد؟ این آیه که مورد استشهاد هست با این روایت دلالتش کامل می شود در جهت اثبات اعتبار. اما امام صادق فرموده باشد که فصدقهم اذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم، معناش اینه که خبر مؤمن را تصدیق کن. تصدیق خبر مؤمن مساوی با تصدیق خبر عادل هست، دلالت بر اعتبار دارد. محقق خراسانی این حدیث را در جهت مراد و مقصود خودش آورده، ولی تحقیق این است که این حدیث در جهت اثبات اعتبار برای حجیت خبر هست. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه درباره این حدیث می‌فرماید اگر حجیت خبر را از این حکایت به دست بیاوریم، در حقیقت استناد به روایات هست نه استناد به آیه. استناد به آیه نیست، استناد به روایت هست. این اشکال رو میکنه، و الا این حکایت و این آیه در حقیقت میشود مستند برای اعتبار حجیت خبر. تا به اینجا محقق خراسانی مسئله آیات را به آخر رسوند و از آیات نتیجه‌ای که گرفته شد این بود که آیه 90 دلالتش بر مطلوب لا بأس به مشکلی ندارد، و دلالت آیات دیگر بر مطلوب کامل نیست. منتها در ضمن استفاده کردیم که آیه 90 دلالت بر وجوب تقلید و صحت قاعده تقلید دارد. این استفاده موضعی هم یادمان نرود. این آیه هم دلالتش کامل نبود، آیه سؤال هم در حال ابهام بود و در حد یک استناد ابتدایی تلقی می شد. رأی محقق خراسانی را نسبت به آیات به دست آوردیم. از آیات در این قسمت از بحث بیرون میریم. عنوان بفرمایید استدلال به روایات برای اعتبار خبر عادل. در باره استدلال به روایات نسبت به اثبات حجیت خبر به طور کلی و دستبندی شده اعلام می شود که این روایات به چهار طائفه هستند. طائفه اول روایاتی است که اعلام میکند رجوع را به روایات اشخاص معین. طائفه دوم روایاتی است که اعلام میکند به استفاده از روایاتی که از طریق ثقات به دست می آید. و طائفه سوم روایاتی است که دلالت دارند بر ارجاع به روات به طور مطلق. و دسته چهارم هم روایاتی است تحت عنوان اخبار علاجیه که شنیده اید و معروف و مشهور هست. اما همه این روایات را که نمیتوانیم برای شما یادآور بشویم، آنچه که تحقیق و تتبع برای ما به دست آورد برای ما حاصل کرده است این است که طائفه اول که رجوع به اشخاص باشد در حد 12 تا روایت هست که ارجاع به زراره و ارجاع به عوان ابن تغلب و ارجاع به عبدالله ابن یعفور و یونس ابن عبدالرحمن و زکریا ابن آدم و حدود 12 تا روایت که از این جمع یک روایت را برای شما انتخاب کردم که امام رضا علیه السلام در کتاب وسائل جلد 18 باب 11 نسبت به زکریا ابن آدم می‌فرماید. زکریا ابن آدمی که همینجا مدفون هست در شیخان از اصحاب آقا امام عسکری. زکریا ابن آدم می‌فرماید علیک به زکریا ابن اصحاب امام رضا از علیک به زکریا ابن آدم القمی المأمون علی الدین و دنیا. امام علیه السلام توصیه میکند به سائل که بر توست که مراجعه کنی به زکریا ابن آدم، یعنی هر خبری که زکریا ابن آدم براتون بگد تصدیق کنید و بپذیرید و قبول کنید. این که صریح هست در جهت اثبات حجیت خبر عادل. برای دسته دوم که چه بود؟ که دسته دوم ثقات بود. مثالی که برای دسته دوم برای شما در نظر گرفتم یک مورد را همون مصدر حدیث شماره 40 در توقیع است. آقا می فرماید لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما یرویه ثقاتنا. لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما یرویه ثقاتنا. طبیعتا این دلالتش واضح تر از طائفه اول. ثقات کلن روایتی را که نقل بکند باید کسی تشکیک نکند، قطعا قبول کند. مثل صراحت در مطلوب دارد. مثال دسته سوم که رجوع به ارجاع به روات بیان شده است، همون منبع جلد 18 وسائل باب 11 حدیث شماره 9، همان توقیع معروف و معتبر. چرا معتبر و کلمه معتبر و معروف اشاره میکنیم؟ اون حدیث معروفی که عمل حوادث و عمل حوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتون علیکم و انا حجت الله علیهم. چرا معروف و معتبر میگیم؟ از بر اساس مسلک ما توقیعات کلن معتبرن، بلکه عالی سند یعنی با سند کوتاه، یکی دو تا واسطه به امام، اینها از طریق نواب رسیده ان. و نواب هم به چه کسانی تحویل داده؟ به مثل شیخ مفید و شیخ صدوق و امثال، عال سندن که معتبرن. و اعتبارش ریشه اعتقادی هم دارد. ما اگر اعتقاد به نیابت اربعه داریم، طبیعتا به این نواب اعتبار قطعا داریم، جزء معتقدات ماست و این نواب همین توقیعات را نقل میکنن معتبر. و اما اشکالی که به ذهن شما میاد که در متاسفانه در بعض اصطلاحات ابتدایی ما گفته می شود این روایت توقیعه، یعنی سبک و خالی از اعتبار. چرا این حرف به میان آمده؟ به جهت این که گفته می شود بعضی از راوی هایی که توقیع نقل کرده اند، اونها توثیق خاصی نداشته اند. از این جهت و الا اصل توقیع و نیابت جایی برای بحث ندارد. خب ما که گفتیم این توقیعات نه این که در عصر اخیر است، فقها رشد کردند، فقها احاطه دارند، از دست اینا توقیع اصلا جابجا نشده است، لذا با یک احاطه و اشراف و یک حرص به قول عوام، یک حرص و جوشی این توقیعات را جمع می کردن. بنابراین مطالعه و دقت در زمان صدور توقیع و پس از آن اون اشخاص و قدمای اصحاب که با توقیعات وصل بودن، مطالعه احوال اینها برای آدم وسوق ایجاد میکند که توقیعات معتبرند. اما کلمه معروف گفتم، این توقیع شریف در یک جا نیامده. اگر بگم در ده جا اصلا مبالغه نباشد، ذکرش بسیار در سطح وسیعی است و ذکر آن هم یک نشانه از اعتبار هست. این مورد سوم بود. مثال چهارم که مربله مثال چهارم که عبارت است از اخبار علاجیه، خب طبیعتا مثال بارزش چه روایتیه؟ مقوله عمر ابن حنظله است دیگه، که در اونجا آمده بود که خود به ما بالمجمع علیه عند اصحابک، و اترک شاز در آن اخبار علاجیه اصل تصدیق و مقبول بودن خبر عادل مفروغ آن است. اگر تعارض صورت بگیرد علاج تعارض رو بیان می کند، دلالتش یک دلالت در نهایت استحکام. این مجموعه از روایات برای شما بگم طبق تتبع نافس ما، اون دسته اول 12 روایت داشت، دسته دوم که ارجاع به که اعتبار به ثقات بود 6 روایت آمده است، دسته سوم که ارجاع به روات هست 3 روایت آمده است، و دسته چهارم که الاخبار علاجیه هست هم دارای 3 روایت هست. این عددی است که از سطح تواتر بالاتر می رود. روایات رو برای شما گفتم، دلالت روایات، کسارت روایات در حدی بود که جایی برای تردید نخواهد داشت. اشکال و جواب محقق خراسانی همان اشکال معروف را مطرح می فرماید. کدام اشکال؟ اشکال استلزام به دور. باید اگر اعتبار خبر عادل را به اگر اعتبار خبر عادل را به این اخبار احاد خبر واحد ما ثابت کنیم، مستلزم دور می شود، یعنی حجیت خبر عادل متوقف است به حجیت این خبر واحدی که دلالت دارد بر اعتبار خبر. و اگر این رو هم ثابت کنیم، اعتبار این خبر هم متوقف است به اعتبار خبر عادل. دور واضحیه صورت ابتداییش. جوابش هم بلدید، الان گرفتید تأکیدن و تذکرن که اخباری که دلالت دارد بر حجیت خبر در حد متواتر است و ما خبر واحدی را که می خواهیم به عنوان خبر واحد اعتبار و براش ثابت کنیم، خبر واحد است نه خبر متواتر. اثبات حجیت خبر واحد به توسط خبر متواتر یک امر بسیار درست و بدون هیچ اشکال و اصلا دوری در کار نیست، موقوف غیر از موقوفون علیه است. موقوف خبر واحد، موقوفون علیه خبر متواتر است. بعد محقق خراسانی در اینجا به یک مکتب اشاره می کند، می فرماید این تواتر حد علل اقل تواتر اجمالی است. عنایت کنید تواتر اجمالی را بر مبنای محقق خراسانی برای شما شرح بدم، بعد که حق مطلب انشاءالله ادا بشود. منظور از تواتر اجمالی بر اساس مسلک محقق خراسانی که در اینجا و در باب قاعده لازرر در همین کفایه جلد 2 تواتر اجمالی را شرح میداد به این صورت است. میفرماید که اخبار و روایات در حد زیادی است، با تعبیرات مختلفی است که در مجموع قدر متیقن ازش استفاده می شود و در مجموع علم یا وثوق به صدور بعضی از این روایات از امام حاصل هست. علم به صدور ولو از ناحیه بعضی از این روایات وجود دارد و همه این روایات با تعابیر مختلف یک قدر متقن یک فرد اخصی را ثابت می کند. لذا اینجا هم می فرماید که مدلول این روایات متواتر این می شود که اونا روایتی به صورت اخص مورد اعتبار هست. به صورت اخص یعنی ثقه، عدل، مشهور با سه تا خصوصیت که بشود اخص. اونگهی از این خود این روایت معتبر که دارای سه خصوصیت بود حجیت کل اخباری که از ثقه آمده باشد به اثبات میرسد، چون در این روایات به معنی الاخص مدلول متواتر روایاتی است که اعلام میکند حجیت خبر به طور مطلق عن کل من هو من الثقات تمام. بنابراین مطلب به اثبات میرسد. این روایات تا این حد تنظیم شد. درباره تواتر اجمالی یه مقدار شرح دیگری هم لازم بود که الان گفتن وقت تمام شده است. انشاءالله جلسه آینده اشاراتهایی داشته باشیم. سلامتی آقا نمازان، سلامت خدمت.